ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. دعوت میکنم شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. اداره گمرک دبی اعلام کرد میزان تجارت دبی و ایران در سال گذشته میلادی تا 1/3 کاهش یافته. آمریکا درباره تلاش بانک‌های ایران برای لغو تحریم‌ها با استفاده از دادگاه‌های اروپایی ابراز نگرانی کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر پیش اعلام نشده روز دوشنبه در کابل با حامد کرزی گفتگو کرد. رئیس ستاد ارتش پاکستان عصر یکشنبه با وزیر خارجه آمریکا در اردن دیدار کرد. نشست سران اتحادیه عرب روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در قطر برگزار می‌شود. مخالفان مسلح بشار اسد میگویند فرمانده ارشد ارتش آزاد سوریه در انفجاری مجروح شده است. اما با اینکه در روزهای تعطیلات نوروزی هستیم بیشتر رشته‌های ورزشی در ایران در تعطیلات به سر می‌برند، اما تیم‌های ملی فوتبال ایران از پیش از آغاز سال جدید در اردو و تدارکات مسابقات فوتبال ملی هستند. امروز دوشنبه در چارچوب رقابت‌های چهار جانبه فوتبال در قطر، تیم ملی امید فوتبال ایران با پیروزی بر ترکیه قهرمان این مسابقات شد. همکار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب همین الان روی خط تلفن ماست و با او این بازی‌ها رو دوره می‌کنیم. آقای غریب، از بازی امروز تیم‌های فوتبال امید ایران و ترکیه بیشتر توضیح بدید.
آقای جمالی، همونجور که شما اشاره کردین، بچه‌های زیر 22 سال فوتبال ایران امشب در آخرین بازی این تورنمنت در قطر با به نمایش گذاشتن یک بازی تاکتیکی و فیزیکی و فنی طرح و برنامه 3-2 ترکیه رو شکست دادند. یکی از بازی‌های خوب بود. قبلا هم مراکش رو برده بودن 1-1، قطر میزبان رو 2-1 برده بودن. به عنوان تنها تیم بدون شکست این تورنمنت چهار جانبه به قهرمانی رسیدن و جام قهرمانی رو بالای سر بردن. جایزه نقدی 50,000 دلاری هم به حساب خودشون واریز کردن و من اینجا میگم ای کاش فیلم این بازی رو حداقل تیم بزرگسال ایران هم ببینه که فردا در کویت باید در چارچوب مقدماتی جام ملت‌ها به مصاف کویت بره.
بله، کارشناسان هم قبلا گفته بودن که جای خالی چند تا از بازیکنان تیم ملی امید در تیم بزرگسالان خالیه. آقای غریب، از بازی فردا بگید. فردا روز مهمیه برای فوتبال ملی ایران، هم در چارچوب مسابقات جام جهانی در اون طرف رقبای ایران بازی میکنن، هم در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا.
بله، فردا دومین دور مقدماتی جام ملت‌های آسیا است. فردا ایران در کویت به مصاف تیم کویت میره. یکی دو ساعت پیش برخی از سایت ها گزارش دادن که امروز بازیکنهای تیم ایران که با آخرین و اولین و آخرین تمرینشون رو تو ورزشگاهی که محل مسابقه است فردا
در 30 ثانیه وقت داریم آقای غریب. بله
اونجا به زمین بازی اعتراض کردن، زمین خوب نبوده. البته ایران با برد 5-0 لبنان در صدر جدول، من فکر میکنم فردا هم کویت رو بتونه شکست بده و نگاهش البته به همونجور که شما اشاره کردی به دو بازی مقدماتی جام جهانیه که در کره جنوبی میزبان قطره و در تاشکند ازبکستان از لبنان پذیرایی میکنه، که این بازی ها به مراتب مهمتر از بازی فردا. چشم بازیکنهای ایرانی به این دو کشور هست که اون نتایج مورد دلخواه ایران رو بگیرن.
بله، ممنون از شما. فریبرز غریب بود، همکار ورزشی رادیو فردا. پس از این گفتگو از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به بررسی موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری توسط تشکل‌های کارگری اختصاص دارد. همانطور که می‌دانید، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری 487,000 تومان تعیین شده است. اما پیش از آن نوبت اخبار هفته گذشته می‌رسد که آنها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم.
دبیر خانه کارگر مشهد گفت سال 91 سالی سخت و پرمشقت برای اکثریت مردم ایران به ویژه مزد بگیران بود و بسیاری از کارگران از کار بیکار شدند. حسین رسولی در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت کسادی بازار کار، بی‌رونق شدن تولیدات داخلی، محقق نشدن خواسته های کارگران به ویژه در بخش دستمزد و حقوق جانبی از جمله مواردی هستند که در سال 91 به زیان جامعه کارگری رخ داد. او افزود دولت می توانست با انجام وظیفه‌اش در اختصاص دادن 30% سهم بخش تولید در قانون هدفمندی یارانه ها از بخش های اقتصادی و تولیدی حمایت کند، اما از بخش تولید حمایت نکرد. نماینده مجلس از اردبیل عدم تزریق سرمایه در گردش را علت بروز بحران‌های کارگری دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کمال‌الدین پیرمؤذن گفت عملکرد دولت به گونه‌ای بود که نه تنها به تولید و صنعت کمکی نکرد، بلکه بر خیل عظیم بیکاران کشور نیز افزود. اتحادیه آزاد کارگران ایران سال 91 را سال روزهای بسیار سخت برای کارگران دانست و اشاره کرد که با این همه آنان برای ماندن و زیستن لحظه ای از حرکت باز نایستادند و قدم به قدم برای دستیابی به حقوق انسانیشان مبارزه کردند. این تشکل کارگری شرایط تحمیل شده بر کارگران را تحمل ناپذیرترین وضعیت توصیف کرد و نوشت چنانچه به فوریت گشایش و بهبودی در شرایط معیشتی توده های میلیونی طبقه کارگر ایران صورت نگیرد، سال پیش رو سال اعتراض های گسترده کارگری خواهد بود. قانون مدافعان حقوق کارگر در پیامی به مناسبت سال نو نوشت گرانی‌های سرسام‌آور و افزایش ناچیز دستمزدها برای سال آینده حاکی از سخت‌تر شدن زندگی برای اکثریت قاطع حقوق بگیران و کسانی است که مجبورند نیروی کار خود را بفروشند تا زندگانی را بگذرانند.
همانطور که در گزارش‌های قبلی رادیو فردا و از جمله در برنامه کارنامه هفته گذشته شنیدید، شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 92 برای کارگران را حدود 487 هزار تومان تعیین کرده است. بر اساس تصمیم شورای عالی کار، اگرچه حق عائله‌مندی 59% افزایش یافت، اما حق مسکن همچنان در سطح 10,000 تومان باقی ماند و این در حالی است که حق خاروبار کارگران تغییر نکرد و در سال جاری نیز کارگران مجرد مبلغ 400 ریال و کارگران متأهل 800 ریال در ماه دریافت خواهند کرد. عزت دولت آبادی، فعال کارگری مقیم سوئد:
با توجه به نرخ تورمی که در جامعه ایران هست در سالهای گذشته و انباشته شده این تورم برای سالهای آتی که الان هست، سال 1992، به هیچ عنوان جوابگوی هزینه های یا سبد خانوار 4 نفره نیست. در نتیجه این دستمزدی که تعیین کردن یه دستمزد خیالی هستش.
تصمیم شورای عالی کار وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه 487 هزار تومانی در شرایطی اعلام شد که بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه سال موظف است میزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به 2 معیار تعیین کند. معیار نخست این است که حداقل دستمزد کارگران با توجه به درصد تورمی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شود و معیار دوم این که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند. با توجه به همین معیارها بود که تشکل‌های کارگری بسیاری به مخالفت با حداقل دستمزد ماهانه 487 هزار تومانی برای کارگران پرداختند. آنان در این حال با اشاره به گزارش رسانه‌های رسمی در مورد هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری در سال 91 که 1,500,000 تومان بود، تصمیم شورای عالی کار را تحمیل فقر و گرسنگی فاجعه بار بر خانواده‌های کارگری دانستند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی حمایت از کارگران ایران مقیم فرانسه، با اشاره به اینکه تلاش تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه برای افزایش حداقل دستمزد کارگران از نیمه سال گذشته با نوشتن تومارهایی با 30,000 و 2,000 امضا شروع شد می‌افزاید:
نکته‌ای رو که با این مبارزاتشون نشون دادن اینه که مبارزه برای افزایش دستمزد نباید در سطح تشکل‌های های مستقل کارگری به فعالین کارگری محدود بمونه، بلکه باید به سطح کارگران کشیده بشه و این مبارزه هرچی بیشتر توده‌ای بشه.
در این میان برخی از تشکل‌های کارگری مانند خانه کارگر و اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام اعلام کرده‌اند که قصد دارند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری پیگیر مسئله حداقل دستمزد سال 92 کارگران شوند. از مهناز پراکند، وکیل دادگستری مقیم نروژ، درباره صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت‌های از این دست می‌پرسم. خانم پراکند با تاکید بر این نکته که این دیوان دارای صلاحیت در این زمینه است می‌افزاید:
طبق ماده 11 دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعوای مردم علیه تصمیمات شورای کارگاه‌ها، هیئت حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در اختیار دیوان عدالت اداری و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این تصمیمات رو داره.
او به یک نکته دیگر نیز اشاره می‌کند.
دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه هم داره در این مورد، در مورد صلاحیتش. در این رأی وحدت رویه رسیدگی به تصمیمات شورای عالی حفاظت فنی کار رو هم در صلاحیت دیوان تلقی کرده و استدلالش هم بر همین مبنا بوده که در واقع بنده دو ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مواردی که درش قید شده جنبه حصری ندارن بلکه از باب تمثیل. از این جهت حتما دیوان عدالت اداری میتونه وارد این موضوع بشه.
عزت دولت آبادی نیز در این مورد عقیده دارد.
مبارزه اشکال مختلفی داره، در هر مقطعی از زمان میتونه تاکتیک عوض بشه و شکل مبارزه هم عوض بشه. ما هنوز تشکل کارگری به معنی خودش، به معنی واقعی خودش که بتونه از حقوق حقه صنفی کارگر دفاع بکنه بود. اون حداقل هایی هم که الان موجود هست در جامعه، مثل اتحادیه آزاد کارگران، مثل کمیته هماهنگی برای تشکل های کارگری یا سندیکای شرکت واحد یا نشکر هفت‌تپه، اینها تشکل های حداقل هایی هست که در جامعه ما وجود دارن. در نتیجه من این شکل مبارزه هم صحیح میدونم در شرایط فعلی. از طرفی باید با دیوان عدالت اداری مکاتبه کرد و از طرف خود کارگران متشکل کرد که بتونن در اعتصابات سراسری در ایران شرکت بکنن و خواستشون رو بخوان، حقشون رو بگیرن.
در این میان علیرضا نوایی اشاره میکند که تلاش تشکل‌های کارگری برای مبارزه جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران باید به طور هماهنگ پیش برود.
کارگرانی که تومارها رو امضا میکنن، مثل همین 2000 کارگر شرکت واحد یا اون 30000 کارگر، به امر تصمیم گیری و هماهنگی امور هرچه بیشتر دخالت بکنن یا در تجمعات کارگری که صورت میگیره هرچه بیشتر دخالت داده بشن، که چون ما در روند مبارزه برای افزایش دستمزد نباید سرکوب که از طرف حکومت اسلامی اعمال میشه نادیده بگیریم و هر چقدر تعداد کارگران بیشتری در این مسئله دخیل بشن و مسئله در سطح فعالین کارگری نمونه، این مسئله یه مقدار میتونه جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار بکنه و مسئله سرکوب رو نتونه، چون هرچی بیشتر گسترده میشه به آسانی پیش ببره.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از مخاطبان کارنامه با اشاره به تعیین حداقل دستمزد 487000 تومانی برای کارگران در سال 92 نوشته است: با این مبلغ نمیتوان در تهران زندگی کرد. مهدی، یکی از دریانوردان شاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است، برای ما نوشته است که چند ماه پیش تا کنون حقوق دلاری او توسط بانک پرداخت نشده است. مهدی با اشاره به اینکه هر بار او و سایر همکارانش با یک بهانه سر دوانده می شوند، افزوده است که تعداد این دریانوردان حدود 3000 تن است. شما می توانید درباره مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اونجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ساعت 23:30 11:30 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شب بر شما خوش. همراهان رادیو فردا، دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه سرخط چند خبر مهم باشید. آمریکا از تلاش ایران برای لغو تحریم‌ها با مراجعه به دادگاه‌های اروپایی ابراز نگرانی کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده روز دوشنبه در کابل با حامد کرزی گفتگو کرد. اداره گمرک دبی اعلام کرد میزان تجارت دبی و ایران در سال گذشته میلادی تا 1/3 کاهش یافته است. رئیس ستاد ارتش پاکستان عصر یکشنبه با وزیر خارجه آمریکا در اردن دیدار کرد. نشست سران اتحادیه عرب روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در قطر برگزار می‌شود. مخالفان مسلح حکومت بشار اسد می‌گویند فرمانده ارتش آزاد سوریه در انفجاری مجروح شده است. نخست وزیر موقت پاکستان سوگند یاد کرد. نشست گروه موسوم به بریکس از فردا در آفریقای جنوبی آغاز می‌شود. روز دوشنبه کنترل کامل زندان بکرام به دولت افغانستان واگذار شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که کشورهای عربی و ترکیه با کمک سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به شدت بر میزان کمک‌های خود به مخالفان مسلح بشار اسد افزودند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران اعلام کرد که میزان تصادفات رانندگی در روزهای نوروز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 6% کاهش داشته است. حجم مطالبات معوق بانکی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 16 برابر شده و به 80,000 میلیارد تومان رسیده است. معاون گمرک ایران میگوید واردات غله در سال گذشته 140% افزایش داشته است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Jim Bodine. گفته دم دلو جانم صبر و خموشی من نتوانم در شب من روی تو هست روانه که بگیرم گل من از تو نشانه در شب من بوی تو همسون روانه از که بگیرم گل من از تو نشانه از چه نبودی هم چو کبیری گشت بهشتم خرمی دولت من از چه پریدی بام و پر طاقت من از چه پریدی
تازه ها از رادیو فردا.
دومین قسمت از فیلم سینمایی 300 با عنوان ظهور یک امپراتوری از ابتدای ماه اوت امسال راهی سینماها می شود. سازندگان این فیلم برای نخستین بار پوستر آن را منتشر کرده و از قطعی شدن اکران آن در تابستان امسال خبر دادند. فیلم 300 با اقتباس از مجموعه کتاب مصور فرانک میلر ساخته می شود که در سال 1998 منتشر شد. کارگردانی این فیلم را نوام مورو بر عهده دارد و داستان اصلی آن نیز نبرد ترموپیل میان یونانی ها و سپاه ایرانی خشایارشاه است. کار تهیه این فیلم از تابستان گذشته در بلغارستان آغاز شده و این فیلم دوم اوت امسال برای نخستین بار در سینماهای بریتانیا به روی پرده می رود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
دوش 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 اون مهدتا با وفا با صفا خوش از دل آمد و میشست و غم آمدی آمد Thank you.
صدای فرداست. رادیو فردا.
پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. خیمه اونس مزن بر در این کهنه رباب، که اساسش همه بی پای و بی بنیاد است. گر پر از لاله سیراب بود دامن کوه، گر پر از لاله سیراب بود دامن کوه، مرو از راه که اون خون دل فرهاد است. نصیحتی کنمت یاد گیر و درم الار، نصیحتی کنمت یاد گیر و درم الار، که این حدیث و زپیره طریقتن یاد است. یاد که عشق تا به چه حد است، درست است تا به چه قایم. نمیرسد به نهایت، نمیرسد به نهایت.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Now shut up.